بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روی ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در ادامه حدیث شریف به اینجا رسیدیم که امیر مؤمنین صلوات الله علیه در وصف شیعیان فرمودند که اینها کسانی هستند که در یاد خدا و در حال خشوع هستند، خاشعاً قلبه ذاکراً ربه فد فرمان قانعتاً نفسه عاذباً جهله محرزاً دینه میتاً داؤه. اینا در واقع صفاتی است که بیشتر مربوط به اخلاق فردی است، یعنی صرف نظر از ارتباط با دیگران در ظرف اجتماع، خودشون این حالت رو دارن که همیشه توجه به خدا دارن، دلشون قساوت نداره، خاشع هست و از جمله این که دارای صفت قناعت هست. این مفهوم، مفهوم قناعت مثل مفهوم زهد و بسیاری از مفاهیم دیگری که مشابه این هاست، بغض دنیا که در فرهنگ اسلامی و شیعی مورد توجه قرار گرفته، برای بسیاری از افراد درست تفسیر نشده یا کسانی هم از روی غرض تفسیرهای غلطی براش ارائه داده که در جلسات گذشته به بعضی از اینها اشاره کردیم. در فرهنگ عمومی ما قناعت یک صفت خوبی است. اشعار و ادبیات ما هم شاهد این مطلب هست. روایات فراوانی هم داریم که ده ها روایت در وصف قناعت هست، در کلمات قصار امیرالمومنین، هم در نهج البلاغه، هم در غرر الحکم، هم در سایر روایات. ولی اینکه منظور از قناعت چیه؟ بعضی همینطور که عرض کردم این تفسیر نادرستی میکنند، خیال میکنند منظور از قناعت اینه که آدم دنبال کار نره، درآمدی کسب نکنه، فعالیت اجتماعی نداشته باشیم. شبیه رفتارهایی که بعضی از مرتازین دارن و از همین جهت این فرهنگ دینی را با پیشرفت تمدن، پیشرفت علم، پیشرفت صنعت، پیشرفت اقتصاد مباین میدونن، یعنی اینا با هم نمیسازن. یه شب دیگه هم عرض کردم که کسانی در داخل کشور ما هم که نقش نظریه پردازی رو داشتند و هنوز هم کم و بیش دارند، روی مسئله اصرار میکردن که یا ما باید ارزش‌های دینی را حفظ کنیم و از پیشرفت علمی و صنعتی و اقتصادی چشم بپوشیم و یا باید دنبال پیشرفت اقتصادی و به دنبالش علمی و صنعتی باشیم و از ارزش‌های دینی چشم پوشی کنیم. یکی از نمونه‌های برجسته ارزش‌های دینی که این را به اصطلاح روش مانور می‌دادند همین مسئله زهد و قناعت و این هاست که اینها در فرهنگ ما دارای جایگاه ویژه‌ای است. خیلی سفارش شده به این که آدم قناعت داشته باشه، زهد داشته باشیم، از سیره پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت سلام الله علیه اجمعین مطالبی نقل میکنن و پیداست آدمی که فقط دنبال عبادت باشه و نه دنبال ثروتی باشه و می لقمه نان جوی قناعت بکنه و به قوت لایموتی، این شخص پیشرفتی در علم و صنعت نخواهد کرد، کشورش هم رونق اقتصادی پیدا نخواهد. بنابراین ما باید برای پیشرفت علمی و صنعتیمون از اینا صرف نظر کنیم. بالاخره اینا با هم نمی‌سازن. امروز هم روزی نیست که آدم از این پیشرفت‌های علمی و اقتصادی چشم‌پوشی کنیم. بنابراین چاره این نیست جز این که از این ارزش‌های دینی ما صرف نظر کنیم و به دنبال راهی بریم که رهروان رفتن، یعنی همون فرهنگ غربی رو بپذیریم و از ارزش هامون دست برداریم، یعنی احکام اسلام رو تعطیل کنیم، اخلاق اسلامی هم رو رد کنیم. اشاره کردیم که این معاملاتی است و هیچ تلازمی بین اینها نیست. میشه با حفظ ارزش ها پیشرفت علمی و صنعتی و اقتصادی هم به دست آورد، بلکه میشه سیادت سیاسی و بین المللی هم کسب کرد. و به اندازه‌ای که شرایط اقتضا می‌کرد توضیحات مختصری در این باره دادیم که البته بحث مفصل شدن باید یک کتاب بنویسه در این زمینه، کاملا همه جهاتش رو بررسی کنیم. خب یکی از همین ارزش‌ها مسئله قناعتی. اما قناعت یعنی چی؟ منظور از این که آدم باید قناعت داشته باشه یعنی چی؟ یعنی درآمد کسر نکنه، کم کار بکنه، فعالیت اقتصادی و علمی و صنعتی و کشاورزی نداشته باشه. منظور این از قناعت یا منظور چیز دیگه است؟ اگر منظور این است که آدم از ثروت دنیا و از متاع دنیا به طور کلی که بسیاری از متاع دنیا امروز متاعهای صنعتی است، این محروم باشه، قناعت این معنیش. ممکنه کسانی را نشون بدیم که دستشون خالیست از اینا ولی قناعت هم ندارن. آدم قانع آدمی نیست که فقیر باشه. فقر یه مفهوم است، قناعت مفهوم دیگه نیست. ممکن آدم ثروتمند هم باشه اما در زندگیش قانع باشه. برای تعریف روشنی از قناعت دو تا عنصر رو باید در نظر بگیریم. یکی این که در مقام مصرف زیاده روی نکنه. ولو ثروت زیادی هم داره، درآمد فراوانی هم داره، اما اینجور نباشه که بریز و به پاش داشته باشه، اسراف کنه، ولخرجی کنه، فقط دنبال لذت باشه. نه، چیزی که به اندازه احتیاج هستش ازش استفاده کنه، بیشتر استفاده نکنه در مقام مصرف. این یه رکن قناعته. یه رکن دیگرش هم جنبه روانیشه، یعنی از این حالش هم خرسند باشه. اگه آدم کم مصرف بکنه ولی دائما غصه بخوره که چرا من اینجور هستم، دیگران بیشتر استفاده میکنن، بیشتر درآمد دارن، بیشتر لذت میبرن، من چرا نبرم؟ با فشار بر خودش تحمیل کنه و عملا هم ناخرسند باشه از این بعد. اینم قناعت نیست. برای تحقق قناعت یکی اینه که مصرف کم بکنه، یکی هم این که از مصرف، از این کم مصرف کردنش راضی باشه، خوشنود باشه، اینا بپسنده. خب حالا برای توضیح مسئله و تعریفش و مقایسش و اینا من دیگه خیلی معطل نمی کنم. این سوال برای ما مطرح میشه که ما چگونه این خلق را در خودمون به وجود بیاریم. خب بدون شک ما که اهل تعبد هستیم، احکام شرع را با جان و دل قبول میکنیم، سعی میکنیم سیره پیشوایان دینی را الگوی خودمون قرار بدیم، به هر اندازه این روح در ما تقویت بشه میتونیم به راحتی در عمل هم، در استفاده از امور مادی هم از اونا تبعیت کنیم، بگیم چون امیرالمومنین اینجور بود، چون ائمه ما اینجور بودن، اونا اینجور دوست داشتن، ما هم اینجور. خیلی راه خوبی هم هست، راه ساده ای هم هست. در کنار این که آدم خلق قناعت را کسب میکنه، ولایتش رو هم تقویت میکنه، روح تعبدش هم رو تقویت میکنه. این خیلی خوبه. اما خب میدونیم که این راه برای همه کارساز نیست. یعنی اونجور نیست که عموم مردم، اکثریت مردم جوری باشه که صرفا به خاطر اینکه روایت تعریف کرده از قناعت، یا خود پیغمبر اکرم و ائمه اطهار قناعت داشتن، همین کافی باشه برای اینکه ما هم آدمای قانعی بشیم. برای بعضی ها ممکنه یه اقلیتی، اما این تنها عاملی که بتونه جامعه را، این ارزش را در جامعه ترویج بکنه، این کافی نیست. ولذا شما در روش های تربیتی قرآن ملاحظه می فرمایید همیشه به اون کلاس های بالا اکتفا نمی کنید. قرآن یک بیاناتی، راههایی را ارائه میده که برای کسانی که در مراتب پایین ایمان هم هستن استفاده کنند. یه وقت عرض کردم حتی برای جهاد هم که جانبازی در راه خداست و شوخی بر نمی داره، اونجا آدم باید برای خدا کار بکنه ولی جانش هدر می ره. اگه برای مسائل مادی جهاد کرده باشیم هیچ ارزشی نداره جهادش. داستان شهید الحمار رو شنیدید که کسی دنبال اولاوش گم کرده بود، دنبال اولاوش میگشت و بالاخره برخورد کرد به صحنه جنگ، ظاهرا جنگ احد بود، اومد و خود دیگه در صحنه جنگ واقع شد، بالاخره یک جنگی هم کرد و کشته شد. یکی از اصحاب و خوش به حالش اومد اینجا در جنگ شرکت کرد و شهید شد، رفت بهشت. قسم نقل پیغمبر اکرم فرمودند که اینجوری به این سرعت قضاوت نکن. این آقا اولاغش رو گم کرده بود، اومد دنبال اولاغش میگشت، حالا اتفاقا اومد اینجا و به شهادت هم رسید. خیال نکن حالا این خیلی مقام عالی است کسی در صحنه جهادی، این حاضر شهید الحمار، این شهید راه اولاغ است. یا اون روایت معروفی که شیعه و سنی نقل کردن، من کان هجرت او الالله و رسوله و هجرت او الالله و رسوله، کسی که هجرتش به خاطر خدا و پیغمبر باشه اون مهاجر حقیقی، مهاجر الالله هست. اما اگه هجرتش به خاطر این باشه که ثروتی به دست بیاره، همسری را که علاقه داره بهش برسه، یا چیزهایی از منافع دنیا، این هجرتش به سوی همون چیزیست که دوست می‌داشته. هجرتش به مال است یا هجرتش به سوی همسر است یا سایر چیز است. یعنی عمده چیزی که در ایجاد ارزش نقش داره نیتی، به چه نیتی او این کار را می‌کنه. خب کسی که میره میدان جهاد باید سعی کنه نیتش رو خالص کنه. مربی هم که دعوتش میکنه به جهاد و توصیه بکنه که نیتت خالص باشه. اگه نیت خالص داشته باشه اون مقامات شهید رو بهت میده. اگه دنبال عیسای دیگه ای باشه، دنبال شهرت باشه، بگن عجب رزمنده پهلوانی بود، عجب نمیدونم شجاعی بود، اینا ارزش کارت کم میکنه. سعی کن نیتت خالص باشه. اما در این حال میبینیم برای تقویت روحیه مجاهدین و تشویق به این که در جهاد شرکت بکنند، گاهی خدا میفرماید که وقتی جهاد میکنید شما به غنایمی هم دست پیدا میکنید. خب این طبعا علاقه به غنایم اون اخلاص آدم رو کم میکنید. وعدکم الله مغانم کثیرتن تأخذونها. نظیرش در این روش های تربیتی قرآن کریم، بیانات امیر المومنین سلام الله علیه و دیگران هست. این به خاطر همینه که همه کس آمادگی استفاده از اون روش های متعالی را نداره. هر کسی به اندازه فهم خودش باید باش حرف زد، از همون راه تشویقش کرد. خب حالا ما چیکار کنیم که روح قناعت دارمون تقویت بشه، ملکه قناعت پیدا کنیم؟ قناعت در مقابلش دو تا صفت مذموم وجود داره، یکی حرص، یکی طمع، که این دو تا قابل جمع هم هست. حرص اینه که آدم نسبت به متعلقات دنیا، کالاهای دنیا، ثروت دنیا و همه چیزهایی که مربوط به این زندگی است سیری ناپذیر باشه، هر چی پیدا میکنه باز فکر بیشتریش باشه. اگه همه کره زمین هم رو در اختیارش بذارن، فکر یک کره آسمانی رو تسخیر کنیم، قانع نمیشه به چیز. همین که قانع نیست حریص، و شدتش طوری میشه که یا لازمش در بسیاری از موارد اینه که در اموال دیگران طمع میکنه. علاوه بر حرص طمع هم میده. کسی که فاقد حرص و طمع باشه این میتونه قانع باشه، اما هر کسی که حرص و طمع نداره قانع نیست. در صورتی قانع است که به این وضعش هم خرسند باشه، یعنی به کم مصرف کردنش، ولو ثروت زیادی هم داشته باشه. پس داشتن ثروت زیاد منافاتی با قناعت نداره، نداشتن ثروت هم ملازم با قناعت نیست. ممکنه آدم این توحید است باشه، نان شبش هم محتاج بشه، اما آدم حریصی باشه، هرچی بهش بدن بازم کمیش بشه. اگه ثروتی پیدا کنه بازم به اون قانع نیست، چون روحیه قناعت نداره. ما چه کنیم که این صفت پسندیده را با همون قیود و شروطش در خودمون ایجاد کنیم، تقویت کنیم؟ برای این کار راه هایی وجود داریم. یکیش همین بود که عرض کردم برای ما خیلی آسونه سیره اهل بیت تو کلماتشون رو ببینیم و سعی کنیم به اونها تأثیر کنیم. برای ما این که عشق به اهل بیت داریم، این راه بسیار راه خوبی است و هم آسان و میانبر هست و هم در کنارش روحیه تعبد و ولایت هم رو در ما تربیت. ولی راه های دیگری هم وجود داره که معمولا در کتاب های اخلاقی اینها از بعضی از اینها خیلی استفاده میشه. حتی در روایاتی که از اهل بیت هم رسیده برای تشویق به قناعت از اون راه ها هم استفاده شده. حالا برای اینکه یک بحث نسبتا جامعی در این زمینه داشته باشیم، با اختصار اما نسبتاً جامع و جامع الاطراف، اصولاً کسانی که دعوت به قناعت میکنن در بین انسان ها بعضیشون از این راه وارد میشن که اون چی برای انسان بیش از هر چیز ارزش داره راحتی و آرامش. هر قدر هم تعلقاتش به دنیا کمتر باشه آسوده تره، راحت تره، و روی این خیلی تبلیغ می کنن، بحث ها، درس ها، فلسفه ها می بابن که آدم هر چی تعلق داشته باشه باعث ناراحتیش میشه، برای اینکه آزاد باشه، راحت باشه، آسوده باشه، که تعلقاتش از همه چیز باید قطع کنه. یکی هم تعلقاتش به مال دنیاست و به لذت‌های دنیا. همین اندازه که زنده باشه یک فرمولی پیدا کنه که به اقل چیزها بتونه زنده باشه، دستش به کسی دراز نباشه، به مال کسی طمع نکنه، به این وضع خودش هم راضی باشه. این تقریبا روح عرفان‌های شرقی است که آدم بودیسم و هندویسم و امثال اینا به اصطلاح عرفان‌های شرقی که به نام عرفان نامیده میشه و اینا، روحش همینه. برای اینکه انسان آزاد بشه، کما بیشتر ادبیات ما هم به نحوی انعکاس پیدا کرده. بله، اون شعر معروف هم هست که آزادی را از سر بیاموز که از همه چیز آزاده. ما هم اینجوری باید باشیم که هیچ تعلقی نداشته باشیم، نه به زن، نه فرزند، نه رئیس، نه مرعوس، نه رفیق، نه مقام، نه پول، نه ثروت، تا راحت باشیم، آسوده، آزاد. این یک منطق خاصی است، یک مکتب خاصی است. نتیجه شو البته اینه که آدم های قانه میبار میاد. در کشورهای شرقی به خصوص در خود هندوستان الان در بسیاری از قشرهای مردم این روحیه حاکمه. اصلا شما وقتی جامعه هندو بار مطالعه میکنید میبینیدشون روحیه مردمش ها، مردمی اصلا خیلی قانع. حتی بسیاری از اینا که مثلا این دوچرخه ها دارن که مسافران رو پیش میبرن یا باربرهای چیزای دیگری، به اندازه زندگی روزشون وقتی درآمد پیدا کردن، پول پیدا کردن، نان خودشون اون روز داشته باشن، دیگه میرن میخورن میخوابن. هر چی بگی آقا حالا خواهش میکنم مثلا ما رو تا اونجا برسون، مثلا جای کار تاکسی رو ده، میگن من امروز دیگه کار نمیکنم. خیلی صبورن در کار، کارهایی که پر زحمت هست انجام میدن، روحیه عام میشونه. توقعشون کم هست، به زندگی ساده اکتفا میکنن. این همون روحیه عرفان شرقی است که دلشون میخواد تعلق نداشته باشن، آزاد بشن، راحت و بیخیال آسوده باشن. خب البته یک مراتبی ازش هم هست که با ریاضت ها اینا پیدا میکنن، یه حالات روحی هم براشون پیدا میشه و در بعضی از مکاتب که اونها هم مکلاس های بالا شده است. اما این به طور کلی روح عرفان شرقی است که کم استفاده کنید، قانع باشید تا آسوده باشید. دلبستگی ناراحتی میاره. این یک منطق. یه منطق دیگری است که البته این یک نمونه در فلسفه های یونان قدیم هم داره. این داستانایی رو شنیدید که یکی از فیلسوفان معروف یونان بود که یه خم میتهیه گرده بود و اصلا زندگیش تو همین خم بود. میگن حالا درباره همون شخص هست و یکی دیگه است که میگن اسکندر مقدونی عبور میکرد از این رو دید که تن این یه فیلسوف بزرگی است و مقاماتی داره و اینا، رفت جلوش بایستاد تو آفتاب بود، گفت که من چه کار میتونم برای شما بکنم، چه خدمتی از دست من برمیاد، یه چیزی از من بخوام. گفت میخوام بری کنار تا آفتاب بتابه. خواسته من همینه که برو. این یه مکتبیست، طرفدارانی داره که آدم هیچ تعلق نداشته باشه تا آسوده باشه خیالش. یه مکتب دیگری که غالب هست توی ادبیات ما هم رایج هست، یه مکتبی است که بیشتر در فلسفه یونانی ارسطویی به بعد رواج پیدا کرده و اون این است که سعادت انسان در اعتداله.